شش از در ایران، من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. سخنگوی وزارت بهداشت میگوید 1900 مورد جدید کرونا در ایران شناسایی شده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران نهادهای امنیتی را به تلاش برای قتل جعفر عظیم‌زاده متهم کرد. و سازمان حقوق بشر ایران میگوید نوید افکاری به بند عبرت زندان عادل‌آباد شیراز منتقل شده است. خوش آمدید به این بخش خبری. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت روز شنبه از شناسایی حدود 1900 مورد جدید کرونا و جانباختن 110 بیمار در ایران طی 24 ساعت گذشته خبر داد. او مجموع بیماران مبتلا به کرونا را بیش از 384 هزار تن اعلام کرد و افزود که مجموع جانباختگان این بیماری به بیش از 22 هزار تن رسیده است. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، استانهای تهران، مازندران، گیلان، قم، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، کرمان، خراسان شمالی، سمنان، یزد، زنجان و قزوین در وضعیت قرمز قرار دارند. سیما لاری همچنین گفت 15 استان نیز در وضعیت هشدار قرار دارند. آمار رسمی اعلام شده از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی با تهدیدهای جدی در ایران و جهان مواجه شده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران در سومین هفته اعتصاب قضای جعفر عظیم‌زاده رئیس هیئت مدیره این تشکل با اشاره به شرایط او در زندان رجایی شهر کرج نهادهای امنیتی را به تلاش برای کشتن او متهم کرد. آقای عظیم‌زاده پس از انتقال از زندان اوین به یک سلول انفرادی در زندان رجایی شهر کرج از روز 26 مرداد در اعتصاب قضا به سر می‌برد. مقام‌های زندان اوین به این فعال کارگری که مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا بود گفته بودند که او را به بیمارستان منتقل می کنند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، جعفر عظیم‌زاده از هفته قبل نیز از خوردن قند خودداری کرده و چند روز است که تنها آب می خورد. این تشکل کارگری خواستار انتقال سریع آقای عظیم‌زاده به بیمارستان و آزادی او شد. این فعال کارگری که پیشتر به اتهامهای امنیتی به 6 سال زندان محکوم شده بود، در پرونده دیگری به 13 ماه زندان محکوم شده است. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد که نوید افکاری از متهمان اعتراض‌های 97 که به اعدام محکوم شده به بند عبرت زندان عادل‌آباد شیراز منتقل شده است. به گفته این سازمان حقوق بشری، حبیب و وحید افکاری نیز به بند ارشاد این زندان منتقل شدند. بند عبرت از بندهای تنبیهی زندان عادل‌آباد شیراز به شمار می رود. پیشتر حسن یونسی، وکیل پرونده برادران افکاری، به نقل از خانواده موکلانش خبر داده بود که نوید افکاری را در روز پنجشنبه از بند عمومی زندان شیراز به محل دیگری منتقل کردند و آنها هیچ اطلاعی از محل نگهداری او ندارند. به گفته آقای یونسی، دو برادر دیگر نوید افکاری را نیز از بند عمومی زندان شیراز منتقل کردند و تاکنون هیچ اطلاعی از محل نگهداری آنها وجود ندارد. نوید افکاری کشتیگیر که در پی اعتراض‌های مرداد 97 بازداشت شد، به دو بار اعدام، 6 سال و نیم حبس و 74 ضرب شلاق محکوم شده است. وحید و حبیب برادران او نیز هر یک به 54 و 27 سال زندان با شلاق محکوم شدند. آنها در 3 بند جداگانه در زندان عادل‌آباد محبوسند. برادران افکاری میگویند اعترافات گرفته شده از آنان برای اقرار به مشارکت در قتل یک مأمور امنیتی زیر فشار شکنجه بوده است. در همین ارتباط در گفتگو با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، از او پرسیدم که چرا آقای افکاری را به بند دیگری منتقل کردند و آیا احتمال اجرای حکم نوید افکاری وجود دارد؟
بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، نوید افکاری به بند عبرت، یکی از بدترین بندهای زندان عادل‌آباد هست و معمولاً برای تنبیه زندانیان رو انتقال میدن به این بند منتقل شده. منابعی که با ما در تماس بودن همچنین از انتقال دو برادر آقای افکاری، یعنی که حبیب و وحید، به بند ارشاد این زندان هست که به نظر میاد که در واقع یک عمل تنبیهی است برای زندانیان، ولی به طور کلی، یعنی دلیل اینکه خب این خبر موجب نگرانی میشه اینه که باید بیاد داشته باشیم که نوید افکاری حکم اعدامش توسط دادگاه کیفری صادر شده بود و دیوان عالی هم تایید کرده در واقع قابل اجراست و به همین دلیل برای چنین زندانیانی همیشه خطر اجرای احکام وجود داره و از اونجایی که اجازه ملاقات هم داده نشده، یعنی که خانواده هم قادر به تماس با اونها نبوده. و من فکر میکنم این تنبیه به خاطر اینکه اطلاع رسانی کردند و این اطلاع رسانی منجر به واکنش های هم فعالان حقوق بشر در داخل و خارج کشور و هم جامعه بین‌المللی شده و این اطلاع رسانی منجر به فشار روی جمهوری اسلامی اومدن و این به خاطر تنبیهشونه. از طرف دیگه هم گفته شده که شاید امشب قراره فیلمی از اعتراف های زندانیان هم در سیمای جمهوری اسلامی نشون داده بشه که خب این میتونه ربط داشته باشه که از واکنش این زندانیان جلوگیری کنند و سعی کنند در واقع سناریوی خودشون رو فقط به مردم نشون بده. من فکر میکنم که کلن کارزارها و تلاشها برای نجات جان این زندانی باید ادامه داشته باشه.
محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران درباره انتقال نوید افکاری به بند عبرت زندان عادل‌آباد شیراز توضیح میداد. اما اگر درباره این گزارش و یا سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
آقای خامنه ای، آقای روحانی، در هر کشوری از یک قهرمان، از یک ورزشکار مدال طلا یا گل گردن آن ورزشکاران می اندازند، نه تناب اعدام. اعدام را نکنید، اعدام نکنید، این جوونا حیفن، اینا آبروی مملکت هستن.
شما که دم از انصاف و انسانیت میزنید، آیا این دادگاه های بی ادارتی شما جوونای ما رو دارن میکشن؟ اینا شما با انصافی، شما ها وجدان داری؟
ما در هیچ جای دنیا سراغ نداریم که یک کشور، یک رژیم ورزشکار قهرمان اون کشور رو به اعدام محکوم کنه، اونم دوبار. بیت رهبری تا موقعی که برپاست ما روز خوش نخواهیم دید. بیت رهبری باید منحل بشه.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی و شماری از نمایندگان مجلس از شروع سال تحصیلی در شرایطی که بسیاری از استانهای ایران در وضعیت قرمز و هشدار کرونایی قرار دارند انتقاد کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا ظفرقندی در نامه‌ای به وزیر آموزش و پرورش نوشت که شروع سال تحصیلی موجب تعجب و نگرانی شدید خانواده‌ها و جامعه پزشکی شده است و خواستار تجدید نظر در این تصمیم دولت شد. به گفته رئیس کل سازمان نظام پزشکی، اکثر کشورهایی که در کنترل بیماری کرونا شرایط بسیار بهتری از ایران دارند و حتی مرگ و میر ناشی از کرونا در آن کشورها کمتر از 1/100 ایران است، هنوز درباره بازگشایی حضور روی مدارس احتیاط می‌کنند. ولی اسماعیلی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، هم بازگشایی مدارس را اقدامی شتاب زده خوانده و گفته است که وزیر آموزش و پرورش منتظر سوال و استیضاح باشد. اما جدال روسیه و غرب در پی مسمومیت الکسی ناوالنی همچنان رو به افزایش است. در این میان دولت بلاروس که به دلیل سرکوب اعتراضهای گسترده در این کشور خود نیز تحت فشار روزافزون غرب است، آنچه سند ساختگی بودن اتهام مسمومیت الکسی ناوالنی خوانده در اختیار عموم گذاشته است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در حالی که کشورهای غربی از مسکو تقاضا می‌کنند جزئیات مسموم کردن الکسی ناوالنی را افشا کند، روسیه غرب را به تبلیغات سوء متهم کرده. وزیر خارجه روسیه اعلام کرد توپ در زمین غرب است تا ثابت کند الکسی نوالنی با عامل اعصاب مسموم شده و اتهامات مطرح شده علیه روسیه بی پایه و اساس نیست. سرگی لاوروف با تأکید بر این که روسیه موضوعی برای پنهان کردن ندارد، از کشورهای غربی خواست این پرونده را سیاسی نکنند. همچنین دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت پیش از هر گونه نتیجه گیری باید شواهد بررسی شود. وی افزود اگر تحقیقات ثابت کند مسمومیت الکسی نوالنی عمدی بوده، ابزار حقوقی لازم به کار گرفته خواهد شد. دادستان کل روسیه پیشتر اعلام کرده بود دلیلی برای گشایش پرونده جنایی نیافته و جمعه وزیر کشور نیز گفت این موضوع جنایی نیست. این در حالی است که همان روز دبیر کل ناتو در پی نشست اعضای این پیمان از روسیه خواست تحقیقات شفاف درباره مسموم کردن ناوالنی انجام دهند و اطلاعات کامل عامل اعصاب نویچوک را در اختیار سازمان امن سلاح‌های شیمیایی قرار دهند. همچنین استیون بیگان معاون وزیر خارجه آمریکا طی دیدار با سفیر روسیه در واشنگتن خواستار همکاری روسیه با نهادهای بین‌المللی برای روشن کردن شرایط مسمومیت ناوالنی شد. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با اشاره به اینکه در رابطه با این پرونده باید بسیار جدی باشیم گفت دولت وی هنوز مدرکی را در این زمینه مشاهده نکرده. از سوی دیگر تلویزیون دولتی بلاروس نوار صوتی را پخش کرد که از آن برمی آید ماجرای مسمومیت ناوالنی ساختگی است و تلاش آلمان برای جلوگیری از حمایت روسیه از بلاروس بوده، در حالی که اکثر صاحب نظران سندیت این نوار صوتی را زیر سوال بردند. روسیه گفت با دقت آن را بررسی می کند. لئونید ملیچین تحلیلگر سیاسی می گوید اقدامات دولت روسیه سوء زنها را افزایش می دهد.
Как сообщают нам, обнаружилось использование давно запрещённого
در داخل روسیه علیه یک شهروند روس از سلاح شیمیایی استفاده شده. رویکرد منطقی کشورمان باید چگونه می بود؟ اعزام فوری یک هیئت تحقیقاتی به محل حادثه و هیئتی دیگر به آزمایشگاهی که به چنین نتیجه‌ای دست یافته. بازجویی از تمام شاهدان از جمله ماموران امنیتی که ناوالنی را هنگام سفرش به سیبری تحت نظر داشتند. بررسی‌های گسترده با مشارکت کارشناسان بین‌المللی از تومسک و اومسک گرفته تا مسکو و برلین. اما چه کارهایی انجام شد؟ سازمان‌های امنیتی مدعی‌اند دلیلی برای تحقیقات وجود ندارد و دستگاه تبلیغاتی مشغول نشر اکاذیب و اتهامات مضحک است. ناوالنی مشهورترین مخالف کرملین است و با افشای فساد در میان بالاترین سطوح حکومتی ناخشنودی بسیاری از افراد عالی رتبه را برانگیخته. همکنون در داخل و خارج روسیه همه مظنونند مسئولیت سوء قصد به وی بر عهده سازمان‌های امنیتی است. تنها سوال این است که آیا این جنایت با رضایت پوتین صورت گرفته یا نه؟ نتیجه تلاش برای جلوگیری از تحقیقات، انزجار بین المللی و حتی تردید در میان طرفداران حکومت است.
الکسی ناوالنی، سرشناس‌ترین منتقد کرملین، بیش از 2 هفته است که در کماست و اکنون در بیمارستانی در برلین بستری است. دولت آلمان میگوید آزمایش‌ها نشان داد او با ماده مخرب اعصاب از نوع نویچوک مسموم شده. به گفته مقامات بریتانیا 2 سال پیش از این ماده برای مسموم کردن سرگی اسکریپال جاسوس سابق روس در خاک این کشور استفاده شده. گزارش ها هاکیست نویچوک در اتحاد شوروی ساخته شده بود و ترهانش آن را قوی ترین سلاح شیمیایی جهان نمیدند. مسکو برها اعلام کرده که چند سال پیش زردخانه شیمیایی خود را به طور کامل از بین برد. همواره اتهام دست داشتن در مسموم کردن سرگی اسکریپال در بریتانیا را رد کرده و مسمومیت الکسی ناوالنی را زیر سوال برده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اما در جریان سفر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران به خوزستان، نمایندگان این استان گزارش‌هایی از مشکلات این منطقه دادند که نشان دهنده بحران آب، بیکاری گسترده و وجود طرح‌های بزرگ نیمه تمام در این استان است. بحران آب روستاهای خوزستان در طول 1 سال گذشته بارها مطرح شده و برخی نمایندگان از وجود بحران در 800 روستای این استان خبر میدن. اگر مایلید درباره این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اما در اینجا این بخش خبری هم به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از آرامش و سلامتی از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.